بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فارس، صفحه 9، سطر 17. و البقاء علی افضل الاحوال و تشبه بالخیر الاقصى و تخلق به اخلاق الله تعالی. گفتیم که این علم یعنی الهیات بالمعنی الاخص، اکسیر اعظم است، الموجب لچند چیز، للغنى الکلی و سعادت الکبرى رو خوندیم. حالا والبقاء علی افضل الاحوال تا آخرم میخوام شروع کنیم که این علم موجب این چیز است، موجب بقا بر افضل الاحوال است. انسان بعد از این مرگی که او رو وارد برزخ میکنه دیگه مرگ دیگه نداره، باقی میمونه. حالا بگیم که بعد از ورود در قیامت مرگ دیگه نداره، باقی میمونه. منتها بقا گاهی بر افضل الاحوال است اگر شخص بهشتی باشه، گاهی هم بر اسفل احوال است اگر شخص جهنمی باشه. شاید بتونیم بگیم بین این دو حالت هم داریم، برامون خیلی روشن نیست، ولی احتمالشو میدیم که بین این دو حالت هم داشته باشیم، که کسانی باشند که نه در جهنم برند و نه وارد بهش بشند. در مورد اصحاب اعراف آیه دو نوع دلالت داره، یکی این که جای بزرگان است، اعراف جای بزرگان است و اصحاب اعراف بزرگانی هستند که یعرفون کلن به سیماهم، یعنی بهشتی و جهنمی ها رو میشناسن و اونا هستن که میگن اینو ببر بهش، اینو ببر جهنم. یعنی اینقدر مهمند که میتونن تشخیص بدن جهنمی ها و بهشتی ها. یک آیه اینطوری داریم، یه آیه دیگه داریم که داخل جنت نمیشوند و هم یطمعون، طمع دارن وارد بشند، دلشون میخواد وارد بشند. تو جهنم نبردیمشون، تو بهشتم نبردیم، ولی اینا طمع بهشت دارن. معلوم میشه که به مقداری نیستن که بتونن وارد بهش بشن، نسبت به اون مقدار ضعف دارن، ولی اونطور هم نیستن که وارد جهنمشون کنی، متوسطن. این از این آیه اینطور استفاده کردن مفسرین که بعضی ها نه بهشتیان نه جهنمی، بلکه متوسط بین ما هستن و اینا اصحاب اعرافن. غیر از اون اصحاب اعرافی که همه رو به سیما میشناسن، یه اصحاب اعرافی هم هستن که لیاقت بهش رفتن رو ندارن ولی استحقاق جهنم هم براشون نیست. اینا رو خودمون وسطا نگه میداره. تقریبا تصریحی که آدم قانع بکنه شاید بگیم وجود نداره. بیشتر تصریحات یا طرف جهنم یا طرف بهش، این وسط چیزی هست یا چیزی نیست، تصریحی توش نداریم، اگرچه این آیه اشاره داره که هست. احتمال این که داشته باشیم هم هست که خداوند جاهای مختلف داره و اینطور نیست که همه رو یا بهش ببره یا جهنم. احتمال این که در یه جاهای مختلفی هم اونها قرار بده که اسمش اعراف گذاشته یا هر اسم دیگری، احتمالش هست. بعضی ها اینطور میگن خدا چراگاه های متعدد داره، چراگاه. حال تعبیر به چراگاه هم یه مقدار توهین به خود ماست. تنهایی نیست که جهنم باشه، که اصلا جای چریدن نیست، اونجا جای درد کشیدنه. بقیه جاها رو چراگاه میگه، حتی خود بهشت. حالا این تعبیر میگه اصلا که جالبی نیست. خب خداوند چراگاه های متعدد داره، حالا تنها هشت طبقه بهش نیست، غیر از خارج بهش هم شاید باشه. اینا احتمال ها، چون تصریحی نداریم. خب حالا پس اینطور شد، بقای بر افضل الاحوال پیداست که منظور جهنم نیست، چون جهنم اسوء الاحوال. بقای بر اعراف و اینهام که الان ما احتمالشو میدیم اونم افضل الاحوال نیست، بقا بر افضل الاحوال بهشته. وقت توی خود بهشتم حالات مختلفه، گروهی ممکنه فقط سرگرم همین امور حسی باشند، زیرا که به درجه استفاده از عقل و عقلانیات نرسیدند. اینا همون جنتای پایین بهشون داده میشه که توی لذتهای حسی باشند. اما کسانی که این علم الهیات خوندن و آگاهی استدلالی به مسائل الهی پیدا کردن و قوه تعقلشون فعال شده، اینها رو اجازه میدن که تعقلات کلی در اونجا داشته باشن، یعنی عقول، یعنی مجردات رو ببینن، تعقل داشته باشن این مجردات رو مشاهده کنن. از جمله لقاء الله نصیبشون میشه، نه لقاء یعنی دیدن، بلکه لقاء عقلی یعنی توجه تام پیدا کردن. اونهایی که در اینجا به درجه فنا رسیدن، اونجا هم لقاء کامل پیدا کردن و متوجه تام شدن. این اشخاص بر افضل الاحوالن، یعنی اگر بهش را هم ملاحظه کنید که حالتهای فضیلیه توش هست، میبینید اینها افضل الاحوال رو دارن، چون نه تنها برخوردارن از لذت های سی، بلکه از این لذت عقلی که در جمال محض و جمال مطلق خدا فانی میشن، از این لذت هم برخوردارن. که فانی شدن در جمال لذتش فوق‌العاده است. لذت مثلا فرض کنید یک آیتی از آیات جمال الهی دیده میشه، فرض کنید گلی رو آدم میبینه، یا یه چیزی که مثلا برای انسان جذاب باشه، خب این لذت خاص به اون میده، نه لذت باطل بلکه لذت صحیح. حالا اگر جمال مطلق و جمال محض دیده بشه، اون هم به نحو فنا، ببینید چه تأثیری داره. این میشه افضل الاحوال، لذت، لذت عقلیه، اونم اوج لذت عقلی. پس این علومی، این علم الهیاتی که ما میخونیم، اگر درست فهمیده بشه، اگر در مرحله عقلی در عقل ما وارد بشه، نه فقط تخیل کنیم بلکه تعقل کنیم مسائلش را، در قیامت موجب میشود که در قیامت بر افضل الاحوال باشیم. پس اسوء الاحوال کنار گذاشتیم، احوال متوسط بین افضل و اسوء هم کنار گذاشتیم، آمدیم سراغ افضل. تو این افضل هم که گشتیم، دیدیم تعقل بالاترینه، یعنی لذت های عقلی، اونم لذت عقلی به این صورت که فانی بشیم در جمال محض و لقاء، به لقاء الله برسیم. گفتیم رسیدن به لقاء الله که افضل الاحوال مربوط میشه به این علم. این علم رو باید بخونیم، اونم در حد عقلیش، نه در حد خیالیش، به طور عقلی بفهمیمش تا به افضل الاحوال برسیم. بس مراد از افضل الاحوال و البقاء علی افضل الاحوال. در گذشته ما یه عبارتی داشتیم که میگفت بقای ابدی، کجا بود؟ بله صفحه چند؟ بله درست، همین صفحه که توش هستیم، صفحه چهارمش داشت، هوبل فوز و بالبقای الابدی. بقای ابدی در اینجا من یادم نیست چقدر توضیح دادم. در جهنم هم بقای ابدی ما داریم، در بهشت هم بقای ابدی داریم. پیداست که ایشون مرادش از بقای ابدی، بقای ابدی در بهشته، چون فوز داره، فوز رستگاریه. بقای در جهنم که رستگاری نیست، مرادش مسلم بقای ابدیه. ولی من میخوام علاوه بر این عرض کنم، اصلا بقای ابدی اطلاق میشه بر بهشتی بودن، بر جهنم بقای ابدی گفته نمیشه. همچنین دارالقرار، دارالقرار به بهشت گفته میشه، با اینکه جهنم هم برای بعضی دارالقراره، ولی به اون در قرار نمیده. تو اون صلواتی که قبل از وقت زوال شعبان میخونی، آخرش داره به من روزی کن دار قرار رو، یه صلواتی طولانی از روی یه صفحه است، آخرش داره که به من روزی کن دار قرار رو. یه رنبه شخصی من بشه کنه خیلی من اونجا دار قرار نیست. دار قرار یعنی خودش یه اصطلاح، با این که از نظر لغوی به جهنم هم میشه دار قرار رو ولی نگفته. بقای ابدی هم همینطوره، بقای ابدی برای کسانی که در وارد قیامت میشن بقای ابدی هست، حالا چه جهنمی باشن چه عرافی باشن چه بهشتی باشن، ولی بقای ابدی که گفته میشود منظور همون بهشتی بودنه. و اشاره داره این بقای ابدی، اشاره داره به اون نامه‌ای که خدا بر بهشتی ها میفرسته. وقتی که انسان وارد بهش میشه خداوند بر اونها نامه میفرسته، من الحی الذی لا یموت الا الحی الذی لا یموت، که اون نامه رو امروز انشاءالله اگه برسیم میخونیم، که این خودش نشون میده که شخصی که وارد بهش میشه لایموته. اون جهنمی هم نباید بمیره دیگه، در اونجا مرگی نیست، ولی بهش نمیگن حی الذی، به این طرف میگن حی الذی. پس بقای ابدی دار و قرار حی الذی لایموت و هم چنون بقا علی افضل الاحوال. حالا افضل الاحوالش روشن میکنه مطلب رو، ولی کلمه بقایشون خواهم عرض کنم. اینا همه طرف بهشته، ولو در طرف جهنم هم بقا هست قرار هست، ولی این اصطلاحات اطلاق نمیشه. بله چرا دیگه، خلود در جهنم یعنی خلود در جهنم یعنی مال همه هست یا ممکنه مال بعضی ها بشه. بعضی ها بله با جهنم میمونن مدتی بعد هم خارج میشن، ولی بعضی ها تا ابد میمونن. منتها حالا من میخوام یه مطلب عرض کنم، کلمه دارالقرار خود قرارش هم شاید قرینه باشه برای اینکه شامل جهنمی ها نشه، چون قرار تنها باقی موندن نیست، آرامش داشتن هم ازش استفاده میشه. تو جهنم آرامش نیست، بله قرارت اونجا نیست، ولی تو بهش هست. پس دارالقرار از کلمه قرار میتونیم استفاده کنیم که بر جهنم اصلا اطلاقش نکنیم. بقای ابدی رو هم شاید بتونیم یه جوری از جهنم منصرفش کنیم، شاید. اینا یقینی نیست، اینا محتمله، به عنوان یک امر احتمالی تر میشه. در جهنم انسان ها می سوزند، دو مرتبه تجدید می شند، لیزوق العذاب، کلما نزجت جلودهم بدلنا جلودهم لیزوق العذاب، اگه درست خونده باشم آیا دوباره عوضشون می کنیم. و این درست مرگ نیست ولی بقا هم نیست، چون عوض دارن می شند از باقی نمی مونند، برخلاف بهشتی که چیزی ازش کم نمیشه که دوباره تبه بخوان بهش تجدیدش کنن، ولی در جهنم باید تجدید بشه. پس شاید اصلا بقا اونجا نباشه دیگه، نگیم اصطلاح گذاشتیم که بقای ابدی بر بهشت اطلاق بشه، نه اصلا لغتاً نمیشه گفت که بقا صادقه، یعنی بر جهنمی اصلا بقا صادق نیست، چون نمیمونه، هی تجدید میشه. بله مرگ پیدا نمی کنه، ولی اینطور هم نیست که تجدید نشه، بلکه تجدید میشه. بنابراین بقا ابدی به عنوان لغت هم برو صدق نمی کنه، تا چه برسه به عنوان اصطلاح. اینطوری بگیم بد نیست، هم دارالقرار رو نمیتونیم بر جهنم اطلاق کنیم، هم دارالبقا رو نمیتونیم اطلاق کنیم. دارالقرار دارالبقا همه بهشته، چون اونجاست که بقا به نحو حقیقی صادقه، قرار به نحو حقیقی صادقه. و تشبه بالخیر الاقصا، خیر اقصا میتونه خداوند باشه، میتونه عقول عاریه باشه. البته از کلمه اقصا پیداست که مراد باید خدا باشه، ولی کلمه تشبه با هر دو سازگاره. ما انسان ها وقتی که به درجه عالی اخلاقی میرسیم، عقل نمیشیم، خدا هم نمیشیم، تشبه پیدا میکنیم، چون صفات ما هیچ وقت واجب نمیشند. پس چون علم یکی از صفاتی است که انسان رو متشبه به خدا میکنه، ولی هیچ وقت علم ما علم واجب نمیشه، علم ما در حد ممکنه. بنابراین ما نمیتوانیم واجد اخلاق الهی بشیم، ولی میتونیم متشبه بشیم. در مورد عقول هم همینه، ما واجد اخلاق و عقول و کمالات و عقول نمیشیم، بلکه متشبه میشیم. کلمه تشبه که هم در مورد که نفس ما رو هم میتونه متشبه بکنه به خدا هم به عقول، کلمه تشبه اجازه میده که ما مرادمون از خیر اقصا، خیر اقصا در عالم ممکنات باشه، نه خیر اقصای مطلق. خیر اقصای در عالم ممکنات هم عقولند، ملائکه مهیمینند، ما تشبه اونا پیدا میکنیم. اما خود خیر اقصا چون قیدی نداره، میتونه اطلاق بشه بر خیر اقصا در وجود که شامل واجب تعالی بشه، نه خیر اقصا در ممکنات، خیر اقصا در اصل وجود که خدا باشه. و تشبه در هر دو هم هست، یعنی ما متشبه میشیم به اخلاق اونها یا متشبه میشیم به اخلاق خداوند. پس عبارت هر دو جور معنا میشه، ولی به نظر میرسه که مراد از خیر اقصا در اینجا خداست، به خصوص که بعدش میگه و تخلق به اخلاق الله. ما متشبه میشیم به خیر اقصا در قیامت، و تخلق پیدا میکنیم به اخلاق الله تعالی هم در دنیا هم در قیامت. این و تخلق شاید عطف تفسیر باشه بر تشبه به خیر اقصا، ولی شاید هم بتونیم مستقل قرارش بدیم، احتمال عطف تفسیر خیلی زیاده. وقت اون تشبه به خیر اقصا هم در دنیا میشه هم در آخرت، منتها خب در آخرت ظهورش بیشتره. تخلق هم همینطور، انسانی که این با این علوم سر و کار داره، سعی میکنه که اخلاق الهی رو در حد توانایی برای خودش بیاره و متخلق به اخلاق الهی بشه، نه فقط عالم به الهیات بشه، بلکه اون خصوصیاتی رو که در الهیات برای خداوند ثابت میکنیم برای خودش درست کنه تا متخلق به اخلاق الهی بشه. که قبلا عرض کردم اگر کسی فقط عالم به این الهیات بشه بهش میگیم حکیم الهی، ولی اگر متخلق به اخلاق بشه، یعنی اینها رو در خودش پیاده کنه، این اخلاق رو، تنها فهم این اخلاق نباشه بلکه خودش هم صاحب این اخلاق بشه در حد توانایی، میشه حکیم متعلق. پس حکیم متعلق کسیست که اخلاق الهی رو در وجود خودش پیاده کرده. حکیم الهی نیست که اخلاق الهی فقط یاد گرفته و عالم شده، حکیم متعلق بالاتر از حکیم الهیست. وقت در بین همه این حکیم های متعله صدر رو میگن صدر المتعلهین، نه صدر الالهی، صدر المتعلهین. حالا ابن سینا احتمالا صدر الالهیینه، ولی صدر صدر المتعلهینه. منظورم اینه که این تخلق به اخلاق الله تعالی انسان رو متعله میکنه هم در دنیا هم در آخرت. ولذالک ورد فی بعض الصحف منزلت من الکتب السماویه. لذاله کنی به خاطر این که انسان با این علوم یا با این علم الهیات به این همه امتیازها دست پیدا میکنه، در بعض صحف منزله من الکتب السماویه این چنین آمده. اینا این روایت هم که ایشون میخونه، حدیث قدسی که ایشون میخونه، این حدیث قدسی قرینه میشه، بلکه شاید فوق قرینه بشه، ولی این که مراد از خیر اقصا خداوند است. اون عقول نیست. افضل الاحوال هم یعنی احوال الهی، چون تو این حدیث قدسی خداوند به انسان میفرماید که تو کارهای الهی میکنی، یعنی متخلق به اخلاق اله میشی، نه متخلق به اخلاق عقول میشی. اگرچه متخلق به اخلاق عقول هم شدن، به وجهی متخلق به اخلاق اله شدنه. ولی میخوام عرض کنم که ظاهر عبارت با این قرائن نشون میده که مراد از خیر اقصا خداوند. انهو قال سبحانه یا ابن آدم خلقتك للبقا و انا حی لا اموت، اتعنی فی ما امرتک و انتهی اما نهیتک اجعلک مثلی حی لا تموت. شایدم مثلی باشه ولی من جرأت نمی کنم مثلی بخونم. مثلی داره حرکت گذاشته، عرض می کنم به نظر مثلی میاد ولی من جرأت نشدم مثلی خوندنش. بله
استاد قبلی ما مثلی خوند.
چی رو؟
استاد قبلی مثلی خوند.
بله مثلی به نظرم راحت ترین. مثلی بخونیم دیگه دغدغه نداریم، مثلی بخونیم سخته. بله
جان اجل 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 جواب امره اجل انا اجل جواب امره
انا بله. من مدخول حتی گرفتمش، اونم شاد بشه.
استاد علازم معنایی مثل با مثل
بله اینا توضیح میدم. یبن آدم خلق توشه للبقا و انه هیون لاموت اتعنی فی ما امر توک، یعنی در اون امرها امتثال کن. اتعنی در اینجا به معنی امتثال کن قرار میدیم، نه به معنی اطاعت کن، یعنی اطاعت به نحوه امتثال. چون پشتش گفته بنتهی اما نهی توک، پرهیز کن از آن چه که من تو رو نهی کردم. چون نهی رو جدا کرده، اتعنی رو به معنای اطاعت در مرحله امتثال قرار میدیم، نه اطاعت مطلق. چون اطاعت مطلق شامل نهی هم میشه، یعنی اونجا اطاعت مطلق اینه که اگه امر کردم امتثال کن، اگه نهی کردم پرهیز کن. چون بنتهی اما نهی توک و پشتش آورده، اتعنی رو مطلق نگرفتم، اتعنی رو به معنی امتثال کن گرفتم. امرم رو امتثال کن، نهیم رو منتهی بش، یعنی پرهیز کن. حالا اجعل که مثلی اگر بخونید میشه جواب شرط بعد از صیغه امر، جواب شرط مقدم. حالا اگه حتی بر سرش داخل کنید، حتی اجعلک، من حتی بر سرش داخل کردم اجعلک خوندم، ممکن هم هست که شما جواب این مقدر بگیریدش اجعل که بخونید، هر دوش درسته. اما مثلی و مثلی این دوتا با هم فرق دارن. خداوند مثل ندارد، نه تو دنیا نه تو آخرت، ولی مثل دارد هم در دنیا هم آخرت. مثل یعنی آیت، ولی مثل یعنی شریک. در هیچ یک از ادعیه بر انسان‌ها اطلاق مثل نشده، اونطور که من تو ذهنمه. اطلاق مثل شده، مثل اعلا، اون انسان‌ها یا ملائکه بالا رو مثل اعلا میگن، اما مثل به هیچی نگفتن. خداوند با تأکید لیس که مثل هیچه، مثل اصلا قبول نداره، ولی مثل رو میگه هست. حالا اون بحث دیگه هست، هست کردم برای تأکید. حالا شدا کاف آورده، کاف در اینجا زایده است یا معنای دیگه داره، معنای دقیقی هم گفته شده، خب ربطی به بحث ما نداره، واردش نشین بهتره. در اینجا مثل خوندن یه خورده معونه میخواد، یعنی سخته که من تو رو مثل خودم قرار بدم. اصلا ممکن هم نیست خدا ما رو مثل خودش قرار بده، نه که میشه خداوند نمی کنه، اصلا نمیشه. مگه میشه؟ مثلا گاهی گفته میشه آیا ممکن است خداوند یکی از مخلوقاتش بشن مثل خودش یا بشن خدا؟ میگم خب شرط خدا بودن اینه که مخلوق نباشه. خدا هر کس هم بخواد خلق کنه این شرط رو نداره، بنابراین نمیتونه، هیچ کی نمیتونه خدا، مگر خدایی باشه که در عرض خود خدای ما باشه، کسی خلقش نکرده باشه، اونو باید با دلیل توحید نفیش کنی. ولی یکی از مخلوقات بشه خدا، این دیگه احتیاج به دلیل توحید هم نمیخواد، اصلا شأن خدایی نداره. شأن خدای خالق بودن و مخلوق نبودن، این اصلا شأن نداره، هر کارش هم بکنی خدا نمیشه. هیچی از اوصاف خدا مثل نداره. بله؟ چیه؟ مثل نیست، مثل داره عرض میکنم، مثل ابدی بودن خدا ابدی بودنش به ذاته، ما ابدی بودن بلغیره. بین به ذات و بلغیر میدونی چقدر فرقه؟ فرق است بین بی‌نهایت و هیچ، فرق مبالغه نمی کنم، فرق بین بی‌نهایت و هیچ، یعنی ذاتش رو نگاه کن ابدی نیست، این ابدی بلغیر، ابدی بلغیر یعنی هیچ، اون ابدی به ذات یعنی بی‌نهایت. تو همه اوصاف الهی این قانون هست که مثل ندارد، مثل دارد مثل ندارد. تشبه
هم مثل،
بله؟
نه
تشبه همون مثله، تشبه هم به من مثل نیست، معنای لغوی تشبه هم اینجا مراد نیست. هرچندم اصلا ممکن نیست مثل خدا، نه وجودن، نه علمن، نه قدرتن و نه بقیه اوصاف، چون همه این اوصاف به ذاته. اگه خدای کسی رو بخواد مثل خودش قرار بده اصلا نمیشه، نه اینکه خدا نمی کنه، نمیشه. بله عرض کردم مگر یه خدای از بیرون باشه که خلقش نکنه، خداوند ما او رو خلق نکنه، اونو باید با دلیل توحید باطلش کرد. اما خدای دیگر بخواد تو مخلوقات خدا خدایی باشه، مثلا دلیل توحید هم نمیخواد، هیچ کی شأن الهیت نداره، شأن خدایی نداره، دلیل توحید نمیخواد، این مسلم شریک نیست، مسلم مثل نیست. حالا اجلوش هم مسئلی بخونیم راحتیم دیگه، احتیاج به توجیه و این حرفا نداریم. آدم که راحت میتونه راحت باشه چه بخوش درد سر درست کنه. و ورد ایزن ان صاحب شریعتنا فی صفت اهل الجنت، اون صاحب شریعتنا نه که قبلا گفت تو کتاب سماوی منزله، یعنی مال پیغمبرهای دیگه است، حالا می فرماد که ورد ایزن ان صاحب شریعتنا یعنی از طریق پیغمبر خودمونم، فی صفت اهل الجنه انهو یعطی الیهم الملک، وقتی که وارد بهش میشن ملکه پیششون میاد، فا ازا دخل علیهم، اون ملک داخله بر اینها میشه، ناوله هم کتاب، یعنی کتابی به اونها میده، کتاب منظور نامه است، نامه ای به اونها میده از جانب خدا، بعد از اینکه برشون سلام میرساند از خدا، از جانب خدا بهشون سلام میرساند، سلام رساندن خدا هم کم نیست، فقط یه ذره کافی است دقت کنی که یعنی چی خدا به تو سلام میرسونه، یعنی چی بارها خدا به حضرت خدیجه سلام رسوند، میدین چقدر امتیازه، امتیازی کمی نیست، قابل تصور هم نیست که خدا به کسی سلام برسونه. و خدا رو تصور کنید، ابداً تصور کنید، هیچ در مقابل بی‌نهایت، ولی بی‌نهایت چه ارزشی برای این هیچ قائل شده که بهش سلام رسونده؟ بارها آدم فکر میکنه چقدر تفضل کرده خدا اجازه داده ما نماز بخونیم، باش حرف بزنیم، چون پادشاهی که هیچ ارزش تکوینی نداره، فقط ارزش اعتباری داره، باید چقدر ازش وقت بگیرید، بعدم تازه از چه مراحلی بگذرید، وقتم پیشش رسیدید باید وایسین تا آقا اجازه بده، این تازه این چقدر لطف کرده که اجازه دادن باش حرف بزنید. پادشاهی که مثل خود ماست هیچ فرقی نداره جز به اعتبار. حالا ملاحظه کنید خدا به اجازه داده ما حرف بزنیم، بعضی میگن چرا نماز بخونیم، چرا نماز بخونیم، توجه نمی کنن چه امتیازی خدا به ما داده که اجازه داده باشه حرف بزنیم یا سجدش کنیم. اصلا خدا نباید به ما محل می زاشت. ولی می بینیم این همه به ما اهمیت داده. حالا ببینید سلام برسونه اون چقدر ارزش داره. حالا قیامت ملک میاد از جانب خدا به بنده سلام می رسونه. بعد اون کتاب دستش میده تازه تو کتاب چی نوشته؟ فاذن فی الکتاب این چنین است. فاذن هم جالبه، یعنی اصلا انسان انتظار اینو نداره، ناگهانی مثل این کتاب براش فاذن این مطلب تو کتاب نوشته رو، یعنی انسان مثل این که براش قابل انتظار نبوده که همچین چیزی بشنبه. فاذن فی الکتاب اینطور داره: من الحی القیوم الذی لا یموت الا الحی القیوم الذی لا یموت. کلمه قیومش هم عجیبه که مرحوم مصنف این قیوم رو معنا میکنه. قیوم یعنی قائم به ذات و مقیم لغیر، از اوصافی که جامع اضافه و نفسیت این صفته. صفت رحمت صفت اضافیه، حیات صفت نفسیه، ولی قیوم هر دوست، هم نفسیه که قائم به ذاته، خداوند قائم به ذاته، این کار مقایسهش نمی کنیم با کسی، خودش نگاه میکنیم قائم به ذاته، هم مقیم لغیره یعنی فیض به غیر میرسونه، اقامه میکنه غیره. این از صفاتیست که جامعه بین هر دوست، بین ذاتیت و اضافه. اون وقت به ما میگه تو قیوم باش. ما که ذاتن قیوم نمیشیم، بالاخره همونجا احتیاج به مقیم داریم. پس مراد از اون قیوم همون بخش اضافیشه، یعنی مقیم باش، یعنی موجوداتی رو که دلت میخواد اقامه کنی اقامه کن، یعنی از لا ان شیئا به وجود بیار. در قیامت این چنین گفته میشود که ما با تصورمون میتونیم دلخواه خودمون رو بسازیم، اینجا نمیتونیم، اینجا با تصورمون دلخواهمون رو تو نفسمون میسازیم، ولی در قیامت دلخواهمون رو در نفسمون و بیرون نفس میسازیم. مثلا چیزی بهشتی مایل باشه بلافاصله جلوش حاضر میشه، یعنی با همون تصورش حاضرش میکنه، یعنی میسازه. چندهو بهش میگه کن و اون هم یکون. جهنمی هم همینطوره، جهنمی هم همینطوره، منتها جهنمی ذهنش به موجود خوب نمیره، نکه اینجا ذهنش عادت داده به بدی ها، اونجا همین فکر رو میکنه، یعنی سراغ مار عقرب میره، تصور مار میکنه ماری پیدا میشه، تصور عقرب میکنه عقرب پیدا میشه، هیچ وقت تصور خوب نمیکنه چون عادت نداره. ولذا اونجا هم همینه، اونم کن میشه، منتها اون کن باعث اذیتشه نه باعث احترامش، اما این کن این طرف نه. در این قسمت به بهشتی گفته میشه که بگو کن هر چی میخوای و اون برات حاضر میشه. اما بعد فإني أقول لشيء كن، بعدم فيكون، من بهش کن میگم اونم یکون، اونم حاصل میشه. وقد جعلت كاليوم تقول لشيء كن فيكون. امروز داره اینجوری قرار دادم، دیروز هم ما اینطوری بودیم، منتها در موطن نفسمون. دیروز یعنی حالا که تو دنیایی، بعدن در اون روز در موطن نفسمون و بیرون این وضع رو پیدا میکنیم. فهازا، حالا خود مصنف میفرماید فهازا یعنی مقام کن رسیدن، مقامی است از مقاماتی که انسان به این مقام یا به این مقامات از طریق حکمت و عرفان میرسه، و این علم ما هم این طریق رو، این چنین طریقی هست و راه رو برای رسیدن به حکمت و عرفان باز کرده، پس راه رو برای لیاقت گرفتن چنین نامه‌ای باز کرده. کسی که این کتاب ما رو بخونه و درست بهش عمل کنه و معتقد بشه، راه برای گرفتن این نامه براش باز میشه و چنین نامه‌ای بهش تسلیم میشه. و هو یسما، یعنی این مقام یسما عند اهل تصوف به مقام کن، کما ینقل عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در غزوه تبوک که ایشون مقام کن رو داشتند. فقال کن عبازر، به اون شبهی که از دور می آمد دستور دادن که کن عبازر، او هم امتثال کرد فکان عبازر. در پاورقی نقل کرده که در جنگ تبوک اون مرکب عبازر خیلی اطاعت نمی کرد، عبازر عقب می موند. آخر سر مرکب رو رها کرد، توشش رو برداشت انداخت توشش، پیاده آمد. پیاده آمد تا خودش رو به پیغمبر برسونه. از دور که می دیدنش مشخص نبود برشون که چی داره میاد، این پیاده کی میاد. حضرت فرمودن کن عبازر. کن عبازر دو معنا داره، یکی این که تو که عبازر نیستی عبازر باش، ظاهرن مراد حضرت این نبوده، یعنی واقعا اون که داشته میده عبازر بوده، اینطور نیست که حضرت تبدیلش کرده باشد، و مراد این نبوده که کن عبازر یعنی عبازری درست شود از هیچ، حالا اون تبدیل نشده یکی دیگه درست بشه، اینم مراد نبوده. پس چی مراد بوده؟ حضرت از مقام کن داره استفاده میکنه، ظاهرش هم اینه، داستان اینطور میگه که اون عبازر بوده، نه حضرت عبازرش کرده. بله؟
این دیگه امتیاز نیست برای پیغمبر.
ما اگر بودیم میگفتیم کن عبازر، در صورتی که عبازر واقعی بود می آمد جلو و می شد عبازر، فقط ما مثل این که خبر دادیم، ولی پیغمبر اگه بگه کن عبازر، عبازرم نباشه عبازر میشه، این تفاوت با ما داره. حضرت اینطور نیست که به او گفته باشن کن عبازر یعنی تو که عبازر هستی عبازر باش، تو در هر صورت عبازر باش، اون تا اتفاقی که عبازرم بود. حضرت از مقام کن داره استفاده میکنه. بله. عیبی نداره. نه. میخوام عرض کنم که این اگر هم عبازر نبود عبازر میشد. ولی حضرت میدونن از مقام کن هم دارن استفاده میکنن. منتها مقام کنی که اتفاقه بر این که این عبازر بوده. ولی اگه ما بگیم عبازر کن عبازر و مقام کن نداشته باشیم، خب عبازر اگه عبازر بوده میاد جلو معلوم میشه عبازره، اگر هم نبوده کس دیگه میاد. کن که ما میگیم با کنی که پیغمبر میگه فرق میکنه.
اطلاع به در ذات لازم نمیاد، خط نمیشه اگر مثلا عبازر نبوده پیغمبر بشه میگه عبازر شو، این اطلاع به در ذات نیست، حالی که کن فیلتون کسیم اطلاع به در ذات نیست، ما یه شیعی رو میخواییم موجود میشه.
خداوند با آتش فرمود،
نه خداوند،
اگه انقلاب در ذات محاله برای خدا محاله. خداوند با آتش فرمود کونی بردن و سلام علی ابراهیم، انقلاب ذات شده نشد،
انقلاب ذات محاله.
تو این جور مواردی که معجزه است محال نیست، از اون مقام کن استفاده کنی محال نیست، بله به طور عادی محاله. این فلسفه نمیتونی توجیه کنه، جریان حضرت ابراهیم رو به فلسفه بدید نمیتونی توجیه کنی. دو تا توجیه فخر رازی آورده، هیچ کنمش هم به درد نمیخوره، در حالی که خیلی هم دقیق گفته، خیلی هم زحمت کشیده، کسی نمیتونه اینو توجیه کنه، توجیه فلسفی نداره، باید بگیم معجزه است. مقام کن هم همینه، مقام کن بالاتر از فلسفه است، یعنی درجه عرفانیه. حالا عرفان ممکنه توجیهش کنه، فلسفه نمیتونه توجیهش کنه. انقلاب در ذات و فلسفه محال میدونه، ولی خدا میتونه درستش کنه. امر محال اون چنانی نیست. حالا
یقیناً توجیه اینه که انقلاب در ذات نیست، اینه که در موارد معجزه خواسته.
میخوام عرض کنم فلسفه اینه تو انقلاب در ذات میبینه و نمیتونه توجیهش کنه.
اصلا انقلاب در ذات نیست، با هم میکنه حالا بحث انقلاب در ذات نیست. خیلی اینجا مثلا یا نارو کنی بعد مثلا باید نهایتاً بگیم این استعاره‌ایه، مثلا اینطوری درستش
میگن،
اصلا انقلاب در ذات
نمیگیم در صورت معجزه. شما نارو چی میبینید؟ نار یا ذاتش حرارته یا لازمش حرارته.
فرمودید که خداوند از مقام کن استفاده کرده،
اجازه بدید
استفاده از مقام کن فرقی در این لازم
و ذات نمی‌کنه. اگر نار یا ذاتش حرارته یا لازمش حرارته،
مختزی،
اگر مختزی حرارت میشه لازم دیگه.
اگه مختزی باشه دیگه ذاتش نیستش، اگه مانعی باشه حرارت نداره،
اون نخیر مانع نداره، به مانع حرارت نمیرسونه، خودش حرارت داره. آتش چه مانع باشه که نباشه حرارت داره. آتش اگه مانع باشه حرارت به من و شما نمیرسونه، ولی خودش حرارت داره. هرچی بردن علی ابراهیم هم همینطور. مگه میشه ذاتی آتش رو برای ابراهیم گرفت، حالا برای بقیه نگرفته؟ درست، فقط برای ابراهیم گرفته، ولی برای ابراهیم میتونه بگیره؟ میشه گرفت؟ یا لازم، اگه لازم شی رو بگیره ذات شی باطل میشه، چون لازمه. ذاتش هم بگیره ذاتش باطل میشه. علاوه بر حرارت، بله، مانع چی ایجاد کرده؟ خودش میگه به آتش گفتم اینطور باش، آتش برد باش بر ابراهیم، نه اینکه یه چیزی مانع ایجاد کرده باشه که آتش نسونه. آتش برای دیگران آتش بود، برای ابراهیم آتش نبود، برای ابراهیم گلستان بود. این انقلاب هست یا نیست؟ خیلی زحمت نکشید، بزرگان فلاسفه نتونستن توجیه کنن، خیلی زحمت نکشید. الان من یه مطلبی گفتم، شما هم الان میخواد حلش کنید؟ نمیشه. از میکنم بزرگان فلاسفه گفتن فخرازی چقدر فکر کرده دوتا مطلب باطل گفته، آخر سرم اعتراف کردن معجزه است ما نمیفهمیم. از اول بعد همینو گفت، معجزه است نمیشن.
غیر از مسلمات استفاده
آوردن، گاهی مسلمات از بدیهیات بالاتره. خواجه در اشارات میگه، میگه برای بعضی ها مسلمات از بدیهیات بالاتره، از ضروریات بالاتره. ظاهرا وقت گذشته نمیشه بدمش بدیم. حالا من اینو، بله، کما یونقل رسول صلی الله علیه و آله و سلم فی غزوه تبوک فقال کن عبازه فکان عبازه. حالا این بمونه دیگه، بله، برای بعد جلسه بعدی شد.